أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخوند قدس سره زیر بحث اصل در متعارضین، اصل اولیه در متعارضین که فرمود تثابته و فقط برای نفی ثالث می شود از خبرین متعارضین کمک گرفت، متعرض رد قاعده معروفه غیر مأمور به های در کلمات قاعده جمع مهما امکن شده. گفته می شود در برخی از تعبیرات این گونه آمده: الجمع مهما امکن اولا. گفته می شود که این قاعده حتی الامکان باید رعایت بشه، به این معنا که حتی به قیمت جمع تبرعی. اون چه این قاعده رو این قاعده میکنه التزام به تقدم جمع تبرعی و تساقطه، ولذا این قاعده لو تمت خلاف اصل تساقطه. اصل در متعارضین تساقطه، مبنی بر اینه که همچین قاعده‌ای فل بین تمام نباشه، و الا اصل در متعارضین اینه که باید مهما امکن به اون دو عمل بشه ولو در جزئی از مضمون هر یک از دو متعارض. مرحوم آخوند قدس سره می‌فرماد این قاعده از جمع مهما امکن قاعده‌ایست هیچ دلیلی هم نداره، ولو در برخی از کلمات عنوان شده دلیلی بر لزوم جمع و اعمال متعارضین مهما امکن در غیر موارد جمع عرفی و در غیر موارد اون جمع خاصی که مرحوم آخوند قدس سره به عنوان توفیق عرفی مطرح کرد، که باز اینجا تکرار میکنه اون رو، دلیلی بر قاعده جمع در ما ادای موارد توفیق و جمع نداریم. جمع تبرعی اعمال دو دلیل بدون شاهد، تصرف در یک یا دو دلیل بدون اینکه عرف مساعده با اون جمع باشه موجبی نداره. اولا دلیلی بر این نداریم و ثانیا اصلا خود این قاعده مستبطن رد این قاعده است، چون در قضیه جمع طرح یک یا دو دلیل میشه. شما وقتی که دو دلیل که دو ظهور متحافظ درش هست بدون وجه عرفی برای جمع یکی از این دو دلیل رو درش تصرف میکنی یا هر دو رو درش تصرف میکنید به وجهی که عرف با اون جمع و اون تصرف مساعدت نداره، این در واقع طرح دلیله. پس اینی که میگید که جمع مهما امکن، این در حقیقت خودزنی میکنه که مواردی رو که شما بر اساس این قاعده دارید اعمال میکنید در حقیقت طرح میکنید یک دلیل رو، یک ظهور رو، چون در حقیقت ظهور منحله به حسب دلالت. شما ظهور دلیل رو در بخشی اگر اعمال نکردید یعنی اون ظهور رو الغا کردید، و این خود فعیده که شما میگید که حتی الامکان باید عمل کرد، یعنی خود همین قاعده هم رد این قاعده رو میکنه، چون در حقیقت در موارد جمع بدون شاهد و جمع تبرعی الغاء یک دلیل یا هر دو دلیله. به صرف جمع تبرعی شما یک دلیل رو همه بر موردی میکنید، تصرف در عمومش، اطلاقش، خب این الغاء اون ظهوره و طرح اون ظهوره، ولی اون موجبی نداره. اینو مرحوم آخون ذکر میکنه. بعد پایان کار مرحوم آخون قدس سره به نظرم نکته دقیق رو میخواد حالا متعرض بشه که چرا این که میگیم جمع تبرعی یا قاعده جمع مهما امکن حرف نادرستیه، وجه اعمق در رد این که انهو بیان این مطلبه که این قاعده مبتنی بر یک توهمی است که اون توهم اگر رد شد جایی برای اصلا طرح این قاعده باقی نمیگذاره و اون توهم اینه که قاعده جمع مهما امکن که انهو یک امریز علل قاعده. شما یا آخوندی که میگید این قاعده لا دلیل علیه، شما خلاف قاعده حرف میزنید. چرا قاعده جمع مهما امکن حکمیست علل قاعده؟ به این خاطر که شما دو ظهور متعارض دارید. خب دو ظهور متعارض دارید، ظهور به سبب تعارض مبتلا به مشکله، اما صدور و حجیت و صدق دو روایت اون که معارضی نداره. تعارض منشأش اختلاف ظهور و درگیری دو ظهوره. منافاتی بین دو صدور نیست تا شما تعارض و درگیری رو علاوه بر ظهور در جنبه صدور و صحت خبر به معنای صدور هم اونجا تصفیه کنید. الضرورات تتقدر به قدرها، تعارض بین دو ظهوره نه بین دو صدور. دو ظهور وقتی که قابل جمع با هم نیستن، خب تعارض بین این دوتاست و لذا به دو ظهور عمل نمی کنیم. ظهورها رو دستکاری باید کرد برای عمل اگر موجبی داشته باشه. موجبش چیه؟ موجبش ادله حجیت و صدوره. صدق العادل، صدق العادل معناش اینه که بنا بذار هر دو خبر صادر شده عن المعصوم. شما اگر به علم وجدانی میدانستید هر دو صادر شده چه کار میکردید؟ خب میگفتید دو خبر صادر شده، دو ظهور متفاوت داره، ما نمیتونیم به هر دو ظهور عمل کنیم تا گاو و ماهی، خب ناشار باید دستکاری کرد. نه اینکه شما بگید صادر نشده اصلا. عدم صدور مرحله بالاتریه که ضرورتی نسبت به اون وجود نداره. جمع بین دو ظهور در حجیت ممکن نیست، اما جمع بین دو صدور در حجیت محضوری نداره. ولذا اگر این مورد شاهد جمع داشت، دو روایت متعارض شاهد جمعی داشت، یکی میگفت اکرم الفاسق، یکی میگفت لا تکرم الفاسق، تعارض دیگه، شاهد جمعی آمد گفت انما یکرم الفاسق العالم مثلا ولا یکرم الفاسق الجاهل، او شاهد جمع می شود. پس بنابراین صدور دو متعارض محضوری نداره، ثبوتا ممکنه. خب اطلاق دلیل حجیت این دو رو بگیره، بگه هر دو صادر شده، منتها هر دو صادر شده دلیل ظهور هر دو رو نمیتونه بگیره، ناچارید از این ظهورها به گونه ای رفعیت بکنید. اما اگر برابش ظهور رو از بی خوریشه رها کنید و دلیل رو در هیچ شک از اجزای مدلولش اعمال نکنید. این با تعبد به صدور و امر به تصدیق خبر ناسازگاره. اون مقداری را که میدانم اینه که تعبد به تمام ظهور در دو دلیل واقع نمیشه، چون ممتنعه. تعبد به دو امر متحافظه، اما تعبد به جزئی از دو دلیل متحافظ مشکلی نداره. منتها یه وقت تعبد به جزء به ملاک جمع عرفی، اونجایی که خود دو ظهور با همدیگه تصالحی دارن، یا حکومتن یا قرینیتن، اما اونجایی که بین دو ظهور تصالحی وجود نداره، توفیق عرفی نیست، جمع عرفی نیست، از باب تعبد به صدور ناچاریم خودمون دست به کار بشیم و دو دلیل رو از اطلاق و از اون ظهور اولیش منسلخ کنیم، ولی به مقداری که نمیشه به هر دو دلیل و دو ظهور عمل کرد ظهور رو الغا میکنیم، نه به بیش از اون. این نهایت وجهیه که برای تطمیم این قاعده ممکنه تقریر بشه که الجمع مهما امکن اولا، به خاطر اینکه حجیت صدور و سند مهما امکن اقتضا میکنه مادامی که امکان داره عمل به دو خبر و بنای بر صدق دو خبر، نباید از هر دو خبر از اساس رفعیت کرد و الغاء ظهور هر دو خبر در تمام مدلولش، این با تعبد به صدور و بنای بر حجیت ناسازگاره. به مقدار ضرورت رفعیت میکنیم، تعبد به صدور هر دو به لحاظ تمام مدلول هر دو ممکن نیست، ولی تعبد به صدور به لحاظ جزئی از مدلول محذور عقلی نداره و ضرورات تتقدر به قدرها یؤخذ به اطلاق دلیل حجیت نسبت به بخشی از مدلول که ممکنه دو دلیل در اون اعمال بشه. مرحوم آخوند قدس سره اینو میخواد جواب بده. دقت کنید با یک عبارت چجور اینو مستبطن این انقلت و این استدلاله، حالا میخواد جواب بده. میفرماد حق اینه که تعارض در دو ظهور اونجایی که سندا قطعی نیست منتهی به تعارض دو صدوره. در حقیقت تعارض ظهور اونجایی که سندا قطعی باشه تعارض حجیت دو ظهوره، مثل دو خبر متواتر. ولی اونجایی که سند ظنی باشه، از قبیل خبر باشه، تعارض دو ظهور منشأ تعارض صدوره. نه اینکه صدوری رو فرض کنیم، خب حالا بگیم صدور رو که فرض کردیم به ظهورا نمیتونیم عمل کنیم، ظهورا رو درگیر کنیم، برخیشو درش تصرف کنیم و الغا کنیم. ایشون میگه اصلا دلیل صدور تعارض پیدا میکنه. چرا؟ چون در حقیقت دلیل تعبد به صدور به لحاظ معداست. اینطور نیست که ما یه دلیل داشته باشیم که صدق العادل، بنابذار عادل راست میگه، خبر از امام صادر شده، بعد یک دلیل دیگه بیاد بگه اون معدای خبر ظهورش بر شما حجته. اصلا دلیل حجیت خبر همونه که متکفل حجیت ظهورم هست. یعنی وقتی که میگه خبر حجته صدق العادل، یعنی صدق عادل را در مضمون خبری که از امام حکایت میکند. شمایی که خواستید از این صدق العادل بر قاعده الجمع ما امکن کمک بگیرید، تخیل کردید که ما یه صدق العادل داریم، میاد میگه بنا بذار خبر صادر شده، بعد میره کنار میشینه. یه دلیل دیگه بعد بیاد میگه ظهورش حجته. اصلا اگر ظهوری در دلیل فرض نشه، صدق العادل لغوه. صدق العادل رو در چی؟ در این که امام یه حرف مجملی زده، در این که امام یک حرف ناگویایی زده. صدق العادل یعنی بنا بذار اون چه عادل حکایت میکند قضیه مطابق با واقعه، نه اینکه صدور خبر مطابق با واقعه، مضمون خبر مطابق با واقعه. صدق العادل معناش این نیست که فقط امام این الفاظی از او صادر شد. اگر بنا بشه اون الفاظ محکیه به خبر مجمل باشه، اصلا ادله صدق العادل مورد رو نمیگیره. اگر راوی از قول امام احجیهی نقل بکنه که هیچ قابل فهم نیست، معداش اصلا مشغول دلیل احجیت نیست، ما تعبیر میکردیم احجیه، مطابق احجیه برای همه قابل فهم نیست. احجیه یعنی این که اینایی که معماهایی که شما میگید معما، بسیار معمای حرفایی که خلاصه ظهورش به اصطلاح برای همه فهمش میسر نیست. اصلا چه اثری مثلا
شک میکنی
که مثلا
کنم کنم
پاسخ حرف دادنش بازداره نداره، پس درمه نباید این باز یه معدایی ازش هست، مدلول التزامیش یا یه مفا اونش میشه حجت. ولی اگر برا بشه که کلام هیچ اثری نداره، معداش مهمله، هیچ اثر عملی برش مترتب نمیشه، خب صدق العادل یعنی چی؟ لا، اصلا صدق العادل معناش این نیست که بنا بذار امام تلفظ مایی کرده، بلکه مفاد صدق العادل اینه که بنا بذار اون معدای خبر عادل و ثقه مطابقت با واقع داره، اون از امام صادر شده.
همینه که نه
خب حالا پس بنابراین صدق العادل به لحاظ معداست. خب نتیجه صدق العادل در تطبیقش بر متعارضه اینی که ظهور متحافظ و غیر قابل جمع عرفی داره اینه که بنابذار هر دو این دوتا واقعه، هم ظهور دلیلی که میگه اکرم الفاسق که وجوب اکرام فاسقه، هم ظهور دلیلی که میگه لا یجوز اکرام الفاسق، هر دو ظهورش حکم واقعیه. این که شدنی نیست، چون معناش اینه که تعبد به متعارضین و متحافظین. اونی که معدای صدقه، تصدیق خبر در معدای خودشه، در معدای خبره، این در متعارضه قابل پیاده کردن نیست. اما تصدیق خبر در غیر معدای خودش این اصلا موجبی نداره، به صرف این که شما یک تصرفی بکنید. ثمن اول حضرت صحبتون هم مثالی هم که آقایون در مقام زدن، لا بأس به غیر اثره، شما بگید اونی که لا بأس یعنی معقول اللحن، اونی که صحبتون یعنی نجس. این صرف یک تشهی و قول بدون موجبه، همونی که مرحوم آقون قدس سر رو فرمود موجبی نداره. دفع تعارض به چی؟ به اینکه از خودمون یه چیزی رو همینجوری، برای اینکه این دفع تعارضی که دارید شما میکنید هر یک از دو دلیل اینو داره، یکی از این دو دلیل هر جوری عمل کنید اینو داره نفی میکنه. دلیل حجیت خبر معارض این کاری که شما کردید نفی اون رو میکنه. خب موجبی نداره شما این به صرف این که با اینجور دیگه تنافی مندفع میشه، این که دفع منافات نیست. دفع منافات به گونه ای که همینی رو که شما گفتید نفی میکنه اون دلیل منافیش. به چه عنوان شما دارید از اون رفعیت میکنید؟ از اون دلیل، از باب که این دلیل رو گفته. این دلیل اگر اینو گفته، این که میگه لا بأسه، یعنی لا بأسه به اغره مثلا غیر مأکول الله، خب اون یکی دیگه اطلاقش میگه نفیه بأسه. همینه دیگه، خود میگه دیگه، ایشون مرحوم آخونه همینو میگه، میگه آخه موجبی نداره یه حرفو زدن. برای اینکه شما اگر بنا شد دلیل صدور یک دلیل مستقلی فرض بشه از دلیل ظهور، شما میگید دلیل ظهور تحافظ پیدا میکنه، حجیت دو ظهور، اما دو صدور سر جای خودش باقیه. اون وقت حالا ما میگیم دو صدور به لحاظ جزئی از دو مدلول باید بهش ملتزم شد. شما میگه اصلا اونی که مفاد دلیل اعتبار ظهوره همونیه که دلیل اعتبار صدوره. دلیل صدور اینطور نیست که مستقل از ظهور بگه بنابر صدور بگذار بعد دلیل ظهور بعد از این بیاد بگه ظهورم این. دلیل صدور میاد میگه صدق العادل، حجیت صدور میاد میگه اون مؤدای خبری که توسط فقه و عادل نفس شده اون امر واقعیه. آیه من دلیل صدور آیه نبع، آیه نبع میگه چی صادر شده؟ خبر مهمل از حیث مؤدا یا خبر به لحاظ مؤداش؟ اون چه معنای صدق العادله این جاکون فاسقون به نبع، نبع یعنی اون مؤدا و مفاد خبر فاسق. اگر فاسق ظهوری رو آورد اخذبش بکنید یا اخذبش نکنید، خبر عادل اگر باشه عقد بکنید، فاسق اگر باشه بدون فهم حق عقد نداری. یعنی هر حکاکونینه هر تعارض دلال مناقشه سند، یه وقت دلالت، یه وقت اینه که تشکیه که در ظهور یک دلیل میکنی با وجود این دیگه نوبت به تشکیه که در سند اون دیگری نمیرسه. ولی اگر بنا بشه ظهور رو پذیرفتی، اونجایی که ظهور پذیرفته است، اگر بناست دو ظهور متعافتی که اون دو ظهور پذیرفته است ظهورش، خب لا محال معناش اینه که پس بنابراین تعبد به این دو در دلیل صدور و حجیت سند دچار مشکله دیگه. اون دلیل نمیتونه بگه هر دو رو بگیر. خب بیش از اون کلام اینه که شما هر بخشیش رو فرض بکنید ظهور دلیلی که بخواد بهش عمل بکنید، اون دلیل دیگه نفیش میکنه. فمرال عذرت سهتون، شما بخواد بگید این در رابطه با نجسه سهتون، خب اطلاق اون دلیل میگه لا بأس به بیل عذره حتی نجس. شما چرا میخواد این دلیل رو در این جزء از مضمونش اعمال بکنید در حالی که اون دلیل دیگر رو در رابطه با همین جزء دارید الغا میکنید؟ نه، حالا اونم عرض میکنم کجا میکنیم؟ اونجایی که صدور قطعی باشه، یه موردی تو کلام آقای صدر آمده، ایشون به عنوان استثنای از قاعده طرح و جمع مطرح کرده، اونم استثنا منقطعه، حالا سب کنید اونم خواهد آمد، اون استثنا نیست در حقیقت. همینه دیگه، ترجیح بلا مراجعه همونه که اصل در متعارضین تساوته و اینطور نیست که الجمع مهما امکن اولا، الجمع تبرعی لیس به اولا بل لا یجوز لعدم المقتضی له. ولذا مرحوم آخون قدس سر رو اینو مطرح میکنه، میفرماد مرد مقام در حقیقت به تعارض سندی، پس اصلا قاعده الجمع معمکن موجبی نداره، نه اینکه موجب داره از باب اینکه حتی الامکان باید به دلیل عمل کرد مگر به مقدار ضرورت که نمیشود. به چه دلیلی باید مهما امکن عمل کرد؟ به دلیلی که تعبد به اون باشه. ما در اصل تعبد به صدور تعارض داریم، اونجایی که تعارض در ظهوره، پس بنابراین اصلا موجبی نداره که شما آمدید ورق و برگردوندید گفتید از ضرورات تتقدر به قدرها، که انه مقتضی عمل وجود داره. مقتضی عمل با فرض تعبد به صدور، اما در فرض تعارض در تعبد به صدور موجبی دیگه نداره. عمل به جزء مدلول دلیل بعد از آنی که دو دلیل، یه از قبیل یه موردی که دو دلیل نفن، اگر دو دلیل باشه نفت در یک دو مطلب، خب شما میدونید یکی از این دوتا صادر شده، چطور این موردی که نفن قابل دستکاری نیست و دیگه نمیتونید بگید خب هر کدومو در جزئی از مدلولش اعمال میکنیم، خب نفن دیگه قابل جمع نیست دیگه. اینجا دلیل تعبد میگه یکی از این دوتا صادر شده، خب یکی از این دوتا صادر شده اقتضانه، چون نمیتونه هر دو صادر شده باشه، هر دو به دعای بیان حکم واقعی، هر دو ظهور نمیتونه مطابقت با واقع داشته باشه. خب حالا یکی از این دوتا، یکی از این دوتا یک احتمال، یا جزئی از هر یک از این دوتا. چه معینی داره؟ امر دائره بین اخذ به احد الدلیلین و طرح الاخر رأساً، یا الاخذ به کل من الدلیلین که جزء من مدلوله. چه معینی داره شما دلیل حجیت رو در جزء مدلولین اعمال بکنی؟ چرا؟ اگر بخوایم به اون تعبیراتی که قبل بگیم، در حقیقت ما دو دلیل متعارض که داریم، هر یک از این دو دلیل دو جزء داره، معداش دو جزء، یک جزئی که خب اصل دلالت، یکی هم اون بخش اطلاق و شمولش. ثمن العذرت سحتون، یک دلالت بر سحت بودن، ثمن العذره مهملن باقت نظر از اطلاق داره، یک دومی که اطلاق. اون دلیل لابعثم همین دو دلالت رو داره. امر دائره بین این که از دو جزء، از هر یک از این دو تا رفعیت کنید، از دو اطلاق رفعیت کنید، یا از دو اطلاق رفعیت کنید، خوب دقت کنید، یا از اصل دلیل یعنی اطلاق و اون جزء اصلیش منتها در یک دلیل رفعیت کنید، هم داره بین متباینین نه اقل و اکثر. شما این دو تا دلیل متعارضتون چهار جزء داره. ثمن العذره صحتون، یکی این که ثمن العذره علا اهمالهی نه علا اطلاقهی، یعنی ثمن العذره فی الجمله صحتون. هیچ معینی هم نیست. بله دیگه. بله تا منتها.
نه
دیگه، یه قدم متیقنی از خارج هم برش فرض میکنید که اگر بنا ثمن العذرت سختون این عذره نجسه، ولی دلیل اینگونه نیست که به خودی خود برش دلالت داشته باشه. هر یک از این دو دلیل یه دلالت مهمله داره، یه دلالت اطلاقیه داره، دو جزء داره. دلالت مهملش اینه که ثمن العذرت فی الجمله سحتون، اون دیگری ثمن العذرت لا بأث به فی الجمله. در هر دوم دو دلالت اطلاقیه هست، لا بأث مطلقا فیه بأث مطلقا. امر دائره بین این که شما باید دو دلالت از این چهار دلالت رو باید الغا کنید. این دو دلالت امرش مردده بین خصوص دو اطلاق، یعنی دلالت دو قضیه بر قضیه مهمله هر دو باقی بمانه. فمن العذرت صحتون فی جمله لا بأس بهم فی جمله، و اینا با هم یه تعافتی هم ندارن دیگه. یا این کار رو بکنی، یا اینکه یک دلیل رو اصلا و اطلاقا الغا کنید به کلا جزئه، هم در اهمالش هم در اطلاقش. خب کدوم تعین داره؟ لا معینه در حد اهمال، چون هم دایره بین متباینه اینه دیگه. یا یک دلیل رأسا، اون دلیل هم تعینی نداره، لا بحثه یا صحته، اونم تعیینی نداره. یک دلیل کلن ملغا علا اجماله و تردیده بین این دو دلیل، یا دو اطلاق الغا بشه معینی نداره. ولذا اصل در متعارضین همونطوری گفته شد تساقطه، و نوبت به جمع عرفی که گفته شد، جمع مهما امکنی که گفته شد نمیرسه. دیگه تساقط از بابی که مرموم آخون نفی سالس رو باش فرمود، یعنی این که پس بنابراین احتمال سوم، حتی یعنی این جمع مهما امکنی که گفته میشه خودش سالسه، ولذا در مثل این مورد این دو دلیل نفی اون رو میکنه، چون بناس هر دلیلی معدای خودش و مفاد خودش که اطلاقه اونم اثبات کنه، ولذا نتیجه این دو دلیل نفی سالس هم هست، ولذا جمع مهما امکنی خودش مصداق سالسیه که من واقعون فرمود ما نفی سالس میکنیم.
حالا بریم سراغ خود اصالت و ظهور که معنی سیر اوغلا معنی داره که اوغلا ما رو جایی متعدد بکنن به ظهوری که معلومی صادر شده باشه؟
نه دیگه، ولذا نتیجه اینه که اون شما اصلا وقتی که بنا شد تعبده به صدورتون مشکل داره دیگه اونی که معیار در ظهوره، ظهوری اونی که معیار موجب میشه که دلیل مندرج در اطلاق دلیل حجیت بشه اونجاییه که ظهوری فرض بشه، نه اینکه ظهور حجتی فرض بشه، منتها اون ظهوری که فرض میکنید که عبارت است از اون دلالت خاصه، جایی که تعبد به صدور باشه تعبد به اون ظهور هم هست.
خب حالا اینطوریه، اصل از ظهور متوقف بر صدور، صدق العادل متوقف بر ظهور شد،
و ظهور وجود داره، تعبد به ظهور نگفتیم وجود داره، ظهور که وجود داره، یعنی تعبد به صدور جاییه که ظهور رو فرض بکنید، منتها ظهور لولا المعارض، ظهور که یعنی ظهوری که فرض میشه که حجتون لولا المعارض.
چرا اینا که صدور این حرفا رو نمیزنید؟ شما میگید ما یه ظهوری رو فرض میکنید صدق العادل مثلا بیاد بگیرد، ولی میگن که آخر برعکس میگید یک صدوری رو فرض بکنید که اگر صادر باشه این ظاهرش حجتون،
اگر صادر باشه ظاهرش حجتون، وقتی که بنا بشه که اگر صادر باشه ظهوری رو به دست شما نمیده که بتونید عمل بکنید.
چرا؟
نمیده.
اون هر دو دلیل متعارض ظاهر که دارن،
ظاهر دارن، ظاهر معارضه.
یعنی اون دلیل معارضه شده.
اینجا هم اون دلیل معارضه که توی اون طرف
معارضه نداره ظاهر، ولذا میگه مقتضی داره دلیل حجیت دو طرفو میگیره، و لزام منتقیه به تساقط میشه، نه از باب قصور دلیل حجیت بلکه از باب تعارض، و لزام دلیل حجیت هم منو متعبد میکنه به صدور اون چه ظهوری دارد ولو معارض هم داشته باشه، منتها چون تعبد به دو صدور منتقیه به دو ظهور متحافظ قابل تعبد نیست جمعاً، و رضا معناش تساقط، تساقط به معنای تعارض، نه تساقط به معنای قصور دلیل حجیت، و رضا دلیل حجیت مقتضی داره منتها به خاطر این که قابله، یعنی فرق است بین خبر غیر ثقه و خبر ثقه. در معارضه بین خبر ثقه و غیر ثقه اصلا تعارضی نیست، اون در این حجیت خبر ثقه رو فقط شامل میشه، اما در تعارض بین خبر دو ثقه مختصی وجود داره، ولی این مختصی به خاطر مانع معارضه قابل اخذ نیست، ولی داشتون قابل اخذ نیست. تعبد به اون دو معدا جمعا ممکن نیست، احد و هما هم ترجیح بلا مرجعه و رضا متقدمه به تصاوت میشی. آخر کار مرحوم آخور میفرماد بله، اگر منظور از قاعده از جمع مهما امکن، مهما امکن عرفی باشه، هر حرف درستی الجمع مهما امکن اولا، یعنی اونجا کتاب بشه جمع عرفی باشه نوبت به تصاوت نمیرسه. نگید اگر جمع عرفی باشه اولا نیست، بایده. ایشون میگه این اولا از قبیل اولای در آیه قل الارحامه که مرافعات با تعین نداره، که ایشون هم بعید نمیدونه این حرف رو، که انه بخواد بگه اصلا قائلی نداره قاعده از جمع مهما امکن. اون قاعده از جمع مهما امکنه به معنای جمع تبرعی ولو در کلمات عنوان شده، اما معلوم نیست قاعده داشته باشه، نسبتش میدن به صاحب اعوال لعالی یا قوال لعالی نسبت داده میشه. من واقعون که انهو حتی به وجود قائلم خیلی جازم نیست، میگه بعید نیست این قضیه باشه. یه نکته ای در مقام هست و اون نکته اینه که مرحوم شیخ طوسی قدس سره در کتب حدیثش گر و گر جمع تبرعی میکنه. کسی اگر مراجعه بکنه به استفسار شیخ و حتی غیر استفسار تعذیب شیخ، جمع تبرعی رو به صورت گر و گر میبینه، نه یکی ده تا. این مبنا از مرحوم شیخ طوسی رو به ما یتخیل این که خب این التزام به جمع تبرعیه، پس بنابراین شیخ طوسی قائل به این جمعه. ولیکن امر لیس کذلک، مرحوم شیخ هم ملتزم به جمع تبرعی نیست. اون چه در استفسار شیخ عمدتاً هم شیخ گرفته، در موارد زیادی به واسطه شاهد جمعه که مرحوم شیخ جمع میکنه و یشهد لما ذکرنا، ایشون مکرر این معنا رو مطرح میکنه. و مواردی که بدون شاهد جمع جمعی رو مطرح میکنه، منظور مرحوم شیخ از کلام خود شیخ قدس سره در علت تعریف استفسار برمیاد که نکتش اینه، میخواد بگه این جمع جمع کلامیه نه جمع عرفی فقهی و اصولی. یعنی چه جمع کلامیه؟ ایشان فرموده برخی از شیعه مرتد شدن از مذهب لما رأوا اختلاف الاخبار، دیدن روایات تهافت داره، اختلاف داره، تعارض داره. از یک طرف این ببینید این روایات، از یک طرف دیدن روایات ائمه، از طرف دیگر مبنای شیعه اینه که ائمه معصومه، همانطوری که قرآن لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، روایات هم لو کان من غیر المعصوم لوجدوا فیه اختلافا. خب اینا باید قیاس غلطی تو ذهنشون گفتن که حالا اختلاف رو دیدیم پس ائمه دیگه ائمه نیستن، شبهه اینجوری برشون حاصل شد. گفتن حالا که اینا تعارض داره، ما امامی رو مذهب شیعه متقدم به اسمت امامه، اگر تحافظ دیدیم در روایات معناش اینه که قائلش معصوم نیست، ولذا انکار امامت کرده. مرحوم شیخ بیفرماد که اینا بد فهمیدن، تعارض روایات ما منافات با اسمت ائمه نداره، تعارض روایات ما خیلی وقتا به خاطر مسئله تقیید، گاهی وقتام که به خاطر تقیه نیست تعارض محکمی نداره، به شاهد این که اگر شاهد جمعی ورای متعارضین داشتیم جمع میکردیم. خب این شاهد جمع به دست ما ممکنه نرسیده. چطور شد در اون مواردی که شاهد جمع داشتیم میگفتیم خیلی خب این جمع، اینم شاهدش؟ خب روایات در اثر عوارض زمان بخشی از اینا از بین رفته. شاهد جمع در بعضی از روایات، شاهد جمع بین روایات متعارض مفقود ممکنه شده باشه. شما نمیتونید ای کسی که ضعیفی و مرتد شدی، تو نمیتونی از تعارض روایات بگی امام صادق تناقضگوه، چون تناقضگو کسی است که در حرف شاهد جمعی رو بالاخره نداشته باشه. اگر در حرف شاهد جمعی داشته باشه به دست من نرسیده، میتونم من بگم این آقا تناقضگوه؟ تناقضگو مالی اینه که دو حرف متعافتی بزنه که هیچ جمعی ولو به شاهد جمع نداشته باشه. ولذا اینایی که منحرف شدن، اینا غفلت کردن از این که تنافی بین روایات از قبیل تحافت محکمی که قابل جمع با شاهد جمع باشه ولذا نباید مرتد شد. تحافتی که موجب بشه شما با اون تحافت نفی عصمت کنید، چون وقتی میتونید نفی عصمت بکنید که بگید این دو حرف متعافتی زده و توجه به تنافی این دو ظهور نداشته، اما اگر احتمال میدم توجه هم داشته شاهدش رو یه جای دیگه ای گفته، دیگه شما نمیتونید نفی عصمت کنید. اون جمعی که از مرحوم شیخ شکل گرفته، جمعی که بخواد مبنای عمل او در فقه باشه نیست، اون جمعیه که میخواد مبنای منع از ارتداد باشه. بگه از مذهب خارج نشی، خیال نکنید که تعارض روایات از قبیل تحافتی است که با عصمت ناسازگاره. نه، ممکنه شخص منصوم دو خبر متعارض از اون نقل بشه و این دو خبر متعارض خود او شاهد جمعشو در جای دیگه گفته. از قرآن که دیگه کلام ائمه بالاتر نیست. دو آیه ممکنه تنافی داشته باشه، آیه ثالثی شاهد جمع بین اون دو آیه باشه، دیگه معنا نداره دیگه. در این صورت شما بگید بین آیات تحافته که اخیراً تو شبکه‌های مجازی گاهی وقتا تحافت بین آیات ادعا می شود، خیال میکنن چیزی جدیدی آوردن. در روایت داره در زمان امام عسکری از این غلط ها شروع کرده بودن. روایتی داره که حضرت عسکری یا امام هادی، الان یادم نیست، به غلام یه آقایی گفتن ها آقا کجاست، مثلا نمیبینیمش. گفت آقا مشغول تألیف خلاصه تحافظ قرآن و تعارض آیات قرآنه، داره آیات متحافظ و متعارض قرآن رو داره خلاصه جمع میکنه. حضرتش گفتن که این غلام، گفتن به آقا بگو احتمال نمیدی این تحافظ هایی جمع میکنی تحافظ تخیلات خودته، برداشت تو از آیاتی که فرض کردی اون آیات رو با برداشت خودت متحافظ میبینی. روایت داره که این راوی آمد و به اون آقاش نگفت مثلا امام عسکری فرموده، گفت که شما مثلا داری همچین کاری میکنی، احتمال نمیدی که این تخیلات و برداشتای تو از این آیاته و اگر رجوع بکنی به کسی که خبره در فهم آیات باشه تحافظی نباشه. در روایت داره تا گفت این سید به او گفت یه حرف تو نیست و گواره رفتم خدمت امام عسکری و حضرت و دیگه دست از تألیفش برداشت. در 1200 سال قبل دست از این تألیف برداشتن، وقتی که دیدن مفتزه میشن، حالا تو شبکه های مجازی آمدن یک چرندات به سر هم میکنن و خیال میکنن یک امر بدی آوردن و تحافت بین آیات و گاهی وقتا واقعا باید بهشون خندید، به عقلشون. قرآنی که در طول 1000 سال نشده ازش تعارض محکم بگیرن، که تا تحدی اصلا یکی از تحدیای قرآن اینه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، که مفهومش این نیست که اختلاف قلیل اشکال نداره، و حالا که هیچ اختلاف نمیبینید پس به اعجاز قرآن واقف بشید. حالا آمدن اون پوسیده های بیش از هزار سال و دو مرتبه میخوان تجربه بکنن. من یه روزی حرم عزده و الحمدلله رب العالمین بحثمون تمام، یه روزی حرم حضرت رضا مشرف بودم، بالا سر مشغول زیارت بودم، یک جوانی آمد، بعدم معلوم شد طلبه خلاصه، آمد و دیدم سوالایی که میکنه، گفتم دو ساله گیر اینجورم، شما زیارتتون که تمام شد خلاصه اگر لطف کنید این یه مقداری جواب منو بدید. من پا شدم از خانه، گفتم مثلا زیارت نمیخوام بکنم، مثلا زیارت رو به همین خاطر آمدم، آمدم و توی آمدیم گوهر شاد میشستیم. دو ساعت این بنده خدا شروع کرد معلوم شدن آیاتی که حد نمیدن فلان سایت و فلان چی و اینا، خلاصه میگفت اینا یعنی چی، و با همون علم ناقص خودم آیات وقتی براش معنا میکردم، و اونم طلبه بود پیدا بود، خلاصه بیفرد نیست حدود درست خارج هم هست، خلاصه میگفت عجب میدید میدید. گفتم حالا اگر کسی این آیه رو اینجوری معنا کنه مشکلی داره؟ گفت نه درست. گفتم خب حالا ولذا بعد از قضیه، گفت من دو سال این عقده اینجام، یعنی میخواست بگه خلاصه شبهه محکمی داشتم طول این دو سال و برام حل شد. الحمدلله رب العالمین.